أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که زکات تعلق به عین میگیرد، همچنان که ادعای اجماع علمای ما هم در این مورد در کلمات آیون هست. خب حالا که تعلق به عین میگیرد، آیا به چه نحو هست؟ به نحو مالکیت هست یا به نحو حقدار بودن هست؟ حالا به نحو مالکیت هم بود، مثلا به نحو اشاعه هست یا به نحو کلی فعل معین هست، به چه نحو هست؟ اینها رو باید مورد بحث قرار بدیم. حاجه‌های بحث مفصلی رو عنوان کردن، 10 تا دلیل رو مطرح کردن بر نفی اشاعه، که البته بعضی از این ادله نه تنها بر نفی اشاعه هست، نفی اصل مالکیت مستحقین زکات نسبت به زکات هست، که این رو ضمیمه بکنیم با ادله که تعلق زکات رو به عین اثبات میکنه، نتیجهش این میشه که زکات به نحو حق هست. حالا به نحو حق هست چگونه اون حق رو تبیین کنیم و یه بحث دیگری هست. حاجا تو این 10 تا دلیلی که ذکر شدند، 3 تا دلیلش رو پذیرفتند که اینها نفی اشاعه میکنه. خب یه سری ادلهش رو هم نپذیرفتند. ما بعضی ادله‌ای که بر نفی اشاعه هست خیلی ضعیفه، اونا رو اصلا ما طرح نمی کنیم. عرض کردم ادله اول تا سوم خیلی ضعیف هستن، همون مقداری که حاج آقا مطرح فرمودند و بحث کردن کافیه، ولی یه سری ادله دیگه‌اش هست من فکر میکنم بحث کنیم. احیانا ممکنه به یک گونه دیگه یک کمی متفاوت از بیاناتی که حاج آقا بیان فرمودن بحث رو دنبال کنیم اونجا دارم. ابتدا به اون 3 تا دلیلی که حاج آقا پذیرفتند اشاره کنم. این تو این بحث خمسشون دلیل، یکی دلیل هفتم هست و یکی دلیل نهم و یکی دلیل دهم. من دلیل هفتم و نهم رو به نظرم رسید که اینا در واقع یک دلیل هستن، دو تا دلیل نیستن. حالا من دلیل هفتم رو میخونم، یه تیکه از کلمات ها رو هم عبارتش رو بخونم. دلیل هفتم: در روایاتی که بیان شده که فی خمس من الابل شاتون و زکات را از جنسی غیر از جنس مال زکوی قرار داده، استنباط می شود که تعلق زکات نه به صورت اشاعه و نه به صورت کلی فی المعین است، چرا که عقلا امکان چنین موضوعی وجود ندارد. خب حالا قبل از اینکه این عبارت ها رو ادامه بدم، یه بحثی مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد مطرح کرده، جلد 1 صفحه 176، اونو مراجعه کنید. در این بحث ها جاها مفید هست مراجعه به اون بحث. حالا من شاید فردا در موردش صحبت کنم. مثلا بررسی دلیل هفتم، بعضی از علما برای این دلیل پاسخی ارائه کرده و توجیه فرمودند که مراد از روایت فی خمس مل ابل شاتون این است که ارباب زکات به نسبت قیمت یک گوسفند به نسبت قیمت یک گوسفند به پنج شتر مالک شترها هستند. مثلا اگر یک گوسفند حداقل 25,000 تومان و 5 شتر 1,000,000 تومان ارزش داشت دارد، طبق روایت 1/4 5 شتر مال ارباب زکات می شود. خب این مسئله که دارد. ایشون گفته توجیه فوق اگرچه عقلا ممکن است ولی در نظر عرف توجیه بسیار خلاف ظاهری می باشد. مرحوم حالا این بحثی که فخرالمحققین کرده در واقع تبیین این دوتا توجیهه که هر یک از این توجیه ها مبناش چیه و یه بحثای خاصی کرده. ملاحظه بفرمایید جالبه. مرحوم شیخ انصاری در رد این توجیه میفرماید در نقدین که مثلی است اشاعه فهمیده میشود. مثلا اگر بگویند در 40 درهم 1 درهم زکات است، به نسبت 1/4 ارباب زکات به صورت اشاعه ملاکند. ولی در قیمیات کسر مشاع فهمیده نمی شود. ولی در مثالی که گفته شود در 10 گوسفند 1 گوسفند است، به نحو اشاعه صحیح نیست و به صورت کلی فلمعین فهمیده می شود. و این در صورتی است که زکات از جنس موافق مال زکوی باشد. ولی در جایی که زکات از جنس مخالف مال زکوی است با کلی فلمعین نیست، سازگار نیست و از فی معنای شرکت فهمیده نمی شود. حاجه ها می فرماید ولی به نظر می رسد که کلمه فی در روایات باید معنای واحدی داشته باشد، چرا که دارای وحدت سیاق بوده و عرف از تمام موارد یک معنا می فهمد و تفاوت معنا خلاف متعارف است. در نتیجه استعمال فی به معنای جامع درباره‌ای می باشد و از آن معنای اشاعه کلی فی المعین یا معنای دیگری بالخصوص استفاده نمی شود. خب ببینید، اگر یه بحث این هست که از این روایات آیا اشاعه استفاده میشه یا استفاده نمیشه، خب با بیانی که آجوها اشاره کردن اشاعه استفاده نمیشه یا کلی فی المعین استفاده نمیشه. ولی آیا اینا نافی اشاعه هستند؟ یه بحث دیگه اینه. آجوها اینا رو به عنوان نافی اشاعه میخوان مطرح کنن. من تصور میکنم تقریب فنی نافی بودن این روایت ها همون دلیل نهمه. وجه نهمی است که حاجه ها اون وجه نهم بیشتر باید تکر رو اون وجه نهم بشه، چون بدون ضمیمه کردن وجه نهم به این وجه هفتم به نظر میرسه که عرض کنم مطلب فهمیده نمیشه. حالا من وجه نهم رو دلیل نهم رو ذکر بکنم بعد توضیح بیشترش رو عرض کنم. دلیل نهم، پرداخت زکات از خارج نصاب عین زکات است نه بدل آن. در جایی که در 5 شتر 1 گوسفند واجب شده، قطعاً پرداخت زکات پرداخت گوسفند خود زکات است نه بدل آن. یا اگر در نصاب بنت مخاز یا حقه نبا یا فلان نباشد، این اون مقدارهای زکوی که مثلا یه بنت مخاز باید بده یه حقه باید بده، پرداخت بنت مخاز و مانند آنها آن قطعا بدل زکات نیست بلکه خود زکات است. یه بحثی هست تو کتابهای فقها خیلی به طور جدی مطرح شده که چی اصل زکاته، چی بدل زکاته. از قدیم از کلمات فقهای عامه مطرح شده و تو چیزهای مختلف هم کدومشون اصل کدومشون بدله. این حالا بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنم. البته باید توجه داشت که پرداخت قیمت گوسفند یا بنت مخاض را ممکن است از باب بدلیت بدانیم، این قیمت بنت مخاض، چنانچه ظاهر ان ذلک انفع له در صحیح اسحاق بن عمار این همین است که نه، اصل زکات چیز دیگری هست، از باب تبدیل به احسن شارع قیمت رو اجازه داده، این از باب تبدیل به تبدیله، ولی پرداخت نفس فریضه مقرره همچون گوسفند بنت مخاض یا حقه هرچند داخل در نصاب نباشند قطعا خود زکات است. یعنی که می فرماید قطعا خود زکات است، یعنی عرف متعارف از همین دلیل بدون دلیل خارجی پرداخت این چیزها رو صحیح می دونه. اگر نیاز به باب بدلیت باشه باید نیاز به دلیل خارجی داشته باشیم، در حالی که قطعا نیاز به دلیل خارجی نداریم. و این اختزا میکنه که اینها عین زکات باشن. وقتی عین زکات بودن نمیتونیم بگیم که ارباب زکات مالک هستند. اگر ارباب زکات مالک باشن خب ملکشون تو اینجا هست، اینکه از خارج زکات داده بشه و اونم عین زکات باشه نه بدل زکات، اون کفایت نمیکنه. این مطلب رو من توضیح بدم. ببینید ممکنه فرض کنید یه بحث این هست که آیا پرداخت قیمت از درباب زکات که قطعا جایزه، این دلیل هست برای اینکه زکات به نحو اشاعه نیست. خب این رو ممکنه شخصی بگه که زکات به نحو اشاعه هست، ولی شارع مقدس اجازه داده به یکی از شریک ها که با پرداخت قیمت مال شریک دیگر رو تصاحب کنه، به ملکیت خودش در بیاره. کما اینکه مثلا حق شفعه چیه؟ حق شفعه این هست که وقتی اون طرف میخواد بفروشه مال یکی از شرکا، میخواد مال خودش رو بفروشه، این حق داره با پرداخت اون قیمت این رو به ملکیت خودش در بیاره دیگه. یه چیزی شبیه حق شفعه است و این منافات با شرکت نداره. این در واقع شارع مقدس برای از یک طرف این مثلا این دو نفر رو هر دو رو شریک دونسته، ولی این اجازه رو به یکی از شرکا هم داده که بتواند حق شریک دیگر رو به نحو با پرداخت قیمت به ملکیت خودش قرار بیاره. اینجا پرداخت قیمت بدله، اصل نیست. شارع اجازه داده با پرداخت بدل حق او اون حق رو به تملک خودش در بیاره، نه اغلاءن نه شرعن اینکه شخصی بتواند با پرداخت بدل ملک دیگری رو به تملک خودش در بیاره با شرکت و اشاعه تنافی ندارن، این مانعی نداره. ولی بحث در اینجا این هست که پرداخت از خارج نصاب عین زکات هست نه بدل زکات. وقتی عین زکات هست بس معناش اینه که خب عرض کنم به نحو اشاعه نیست. خب اینجا یک سوال اینجا مطرح هست، این سوال رو دقت بفرمایید، اون اینه که اصلا آیا این بیان دلیل بر این نیست که اصلا زکات به تعلق به این پیدا نمی کنه؟ ما بگیم که این دلیل بر نفی تعلق زکات به اینه، بگیم زکات اصلا به این تعلق پیدا نمی کند، بلکه زکات مربوط به خارج عینه، یعنی به ذمه مثلا تعلق پیدا میکند، یه همچی چیزی شخصی بگه. این رو داشته باشید که آیا این صرفا نفی اشاعه یا مالکیت رو میکنه یا تعلق زکات به این رو هم مثلا نفی میکنه. ممکنه شخصی این رو دلیل بر این قرار بده که اصل تعلق زکات به این درست نیست. خب حالا اینو بعدا در مورد صحبت میکنم. بله دیگه، یعنی ممکنه شخصی بگه این دلیل اصلا معناش عدم تعلق زکات به عینه،
ما
بعد از قبول تعلق زکات به عین اگر بخوایم به این استدلال، این چجوری با اینها حرفا جور در میاد و امثال اینها. خب حالا اینو بعد در مورد صحبت هم میکنیم. خب این یک استدلال، حاجه ها این استدلال رو میپذیرند. این میگه فرمان این دلیل تامه و عرض کردم به نظر میسه این دلیل هفتم و نهم باید یکاسه کرد، یه دلیل دونست. دلیل بعدی دلیل دهم هست. دلیل دهم صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست که حاجه ها میفرماین این صحیحه دال بر اشاعه هست. خب من عرض کنم خدمت شما در نفی اشاعه هست. این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو الان میخونم، این تقریب استدلال به این صحیحه رو ذکر میکنم. اول ما بحث این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو بحث میکنیم، بعد میریم تو بحث اون دلیل دیگه، به خصوص رو این نکته که آیا اولا این دلیل تام هست اون دلیل، و اگر تام هم باشه آیا این رو میتونیم با تعلق زکات به عین جمع کنیم چه شکلیه. قبل از این که من صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو بخونم، یه مطلبی رو یادداشت کردم از تذکره، میخوام بخونم، این مفید هست در این بحث. حالا قبل از اونم یه سری آدرس‌های دیگه‌ای در مورد این بحث هست، اینا رو هم یادداشت کنید. من دیروز آدرس‌هایی که جلسه قبل که آدرس می‌دادم تا محقق حلی بود، بعد از محقق هم این دو سه تا آدرس رو حالا یادداشت بفرمایید: قواعد الاحکام علامه جلد 1 صفحه 355، نهایت الاحکام علامه جلد 2 صفحه 429، کنز الفواید که شرح قواعده جلد 1 صفحه 193، ایضاح الفواید جلد 1 صفحه 207. اینا هم یه سری بحثاش تو این بحثای ما سودمند هست، حالا بعد این نکات این کتاب ها رو عرض میکنم. در یه بحثی رو علامه اصلا قبل از تعلق زکات به عین مطرح کرده، بحث این هست، میگه الاغربا اندی جواز تصرف المالک فی النصاب الذی وجبت فیه الزکات بالبیع والهبت و انواع التصرفات و لیس للسائی فسخ البیع ولا شیء من ذلک. ایشون میگه که سائی نمیتونه بیع رو به طور کامل حکم فسخش بکنه، نه قسمتی از بیع رو فسخ کنه، یعنی اون قسمتی که مثلا به اندازه زکات بگه بیع فسخ شده. و تعلق الزکات لیس بمانع سواء قلنا الزکات تجب فی العین او لا، لان تعلقها بالعین تعلق لا یمنع التصرف فی جزء من النصاب فلم یمنع فی جمیعه که عرش الجنایه. بعد این یه مطلب، یه استدلال دیگه میکنه که ولأن ملک المساکین غیر مستقر فإن له اسقاط حقهم من به دفع القیمه فصار التصرف فیه اختیارا به دفع غیره. بعد ادامه بحث ها را بعد ادامهش هم بخونم اد نداره. اذا ثبت هذا فان اخرج الزکات من غیره اگر مالک زکات رو از غیر مال اخراج کرد هیچ، و الا کلف اخراجها، موظف میکنن که از غیر اون زکات رو بده. و لم یکن متمکنن، اگه متمکن نبود از غیر او، فل اقرب و فسخل بی، اینجا به ایفار فسخ میشه، فی قدر زکات و تو اخذ من، و یرج المشتری علیه به قدرها، مقدار زکات فسخ میشه و مشتری زکات رو از مشتری اخذ میکنیم، مشتری مراجعه میکنه به بایه به مقدار این زکات. لان علی الفقراء اضرارا فی اتمام البیع و تفویتا لحقهم، اگر بگیم این بیع نافذ است و به اصطلاح لازم است، لازمش اضرار بر فقرا است، ادله لا ضرر اقتضا میکنه که بیع لازم نباشه، بیع جایز باشه. فوجب فسخه ثم يتخير المشتري لتبعوض الصفقه، این تذکرة الفقهاء جلد 5 صفحه 185. بعد بحث مفصلی ادامه داره که من حالا ادامه بحث جات داشت نکردم، مراجعه بفرمایید. این بحثی که آیا مالک میتواند در نصاب تصرف کند یا نکند، این خودش یه مطلب واضحی نیست. مرحوم علامه میفرمایند که تصرفش به گونه ای هست، حقش به گونه ای هست که مانع دست تصرف نمی شود. چرا مانع نمی شود؟ باید یه ادله خاصی اقامه بشه برای اینکه این حق به گونه ای هست که مالک از تصرف در عین نباشه. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مثبت همین مطلب هست، ایشون به روایت تمسک نکرده، اصل این گفته این تعلق حق به گونه ای هست که مانع از جواز تصرف مالک در کل نصاب نمی شود. به اینم تعلق گرفته، ولی با وجودی که به این تعلق گرفته، مالک می تواند در کل این تصرف کنه. البته این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در مورد بیعه، میگه اگر بیع بکنه بیع صحیحه. بعید نیست که هبه رو هم شامل بشه، یعنی ارقا خصوصیت در مورد هبه هم بشه، ولی از این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله جواز تصرفاتی که خود مالک میخواد تصرف کنه این رو از بین ببره، این به نظر میرسه استفاده نمیشه. فرق است بین بیع و سایر تصرفات. حالا ببینید، بیع اگر شارع مقدس این بیع رو تصحیح نکرده باشه، خیلی وقتا اصلا مشکل پیش میاد برای خود فقرا، مشکل پیش میاد اینکه بیع رو تصحیح کرده باشن و سایی برتواند برود زکات رو از خود چیز بگیره، از اون عین از مشتری بگیره، یک منفعت نوعیه برای فقرا داره. شارع میتواند به جهت این منفعت نوعیه که برای فقرا داره اجازه تفصیح این معامله رو کرده باشه، چون نوعا این به نفع، نمیخوام بگم همه منفعت موردی و شخصی ها که بگید ممکنه از این زیادتر فروخته باشه کمتر فروخته باشه از این حرفا، ولی مصلحت نوعیه در این هست که این معامله تفصیح بشه و حق داشته باشه سایی بره از اون مشتری این رو مطالبه کنه و امثال اینها، بعد مشتری بره اون رو از بایه مطالبه کنه. ولی این مطلب در جایی که میخواد تصرفات متلفه شخصیه بکنه این حرفا بیش نمیاد. خب طرف یه موقعی این رو با این فروش، این تبعی نمیره که، این از دست مالک خارج میشه، از دست میره به دست مشتری. هبه هم همینجوره، عرض کردم بین این و هبه این تفاوت، این که گفتم ملغا خصوصیت میشه کرد، یعنی نکته اغلایی که اینجا هست ظاهرا بین این و فروش و هبه و اینها فرقی نیست، ولی از اون نمیشود تصرفات متلفه در تمام عین رو نتیجه گرفت. اینا با هم دیگه فرق دارن. نه مشتری هم نمیتونه تصرف متلفه کنه. نه نه اونم تصرف متلفه کامل نمیتونه. مثل بایه دیگه. این هم چون که بایه، یعنی این حقی که چیز بود، اینم متعلقا بالحق منتقل میشه به مشتری. یعنی به همون گونه ای که به اصطلاح دست بایه بود متعلقا بالحق، به مشتری منتقل میشه متعلقا بالحق. میتونه بهش بفروشه دیگه. و البته تصرف در کل این مورد هست، تصرف فعل جمله در این، هر دو اینا میتونن بکنن. یه بحث دیگه است. تصرف کامل کامل بخواد در این بکنه به طوری که حق ارباب زکات از بین بره، این نمیشه. خب حالا من روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو بخونم. ببینید این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله دیگه در موردش اون سوال که آیا این با تعلق به عین منافات داره؟ نه اصلا این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله باید تعلق به عین داشته باشه که به این نحو باشه. چون روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله میگه که زکات به عین تعلق گرفته و معامله هم صحیحه، سایی میتواند برود این زکات رو از مشتری مطالبه کنه. اگر به ذمه تعلق گرفته باشه این معامله سعی بودنش خیلی تناسب نداره. این که بتونه سایی از مشتری بگیره، خب در ذمه بایه هست. این چه ربطی داره به این که بره از این عین بگیره؟ خود همین روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله جزء ادله تعلق زکات به عین میتونه دانسته بشه. این که میتواند برود از سایی بگیرد، این رو ممکنه بگیم لااقل با تعلق به عین که هیچ منافاتی نداره، بلکه همسو و همخان هست. خب ولی عرض کنم حاج آقا این رو دلیل قرار دادن بر این که تعلقش به نحو اشاعه یا مثلا مالکیت نیست. این رو حالا بخونیم روایت، ببینیم آیا این استدلال تام هست یا تام نیست. صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون لم یزک ابله و شاته و آمین فباها علا من اشتراها ان یزکیها لما مضا، قال نعم تو خذ زکاتها و یتبع بهل بایعه او یعدی زکا تحل بایعه. خب در این روایت بحث سر این هست که اولا میگه این معاملهی که انجام شده این معامله صحیح هست. خب استدلال این هست که اگر این معامله شریک باشن چطور میشه که این معامله صحیح باشه، در حالی که عرض کنم خدمت شما در واقع من دارم حق غیر مالک رو میفروشم. من یه نکته عرض بکنم، این رو بحث حاج آقا رو ملاحظه بفرمایید. من تصور میکنم که این دلیل بر، یعنی بسیاری از اشکالاتی که حاج آقا برای یه سری ادله دیگه کردن به این روایت هم وارد میشه. ببینید مقتضای اولیه مال شرکت این هست که مال دیگری رو اگر کسی فروخت این صحیح نباشه، ولی اگر شارع مقدس مصلحت دونست که مال دیگری رو وقتی من بفروشم صحیح باشه، به نظر میرسه که این عرض کردن مالکیت مالک در مال اقتضا می کند همه تصرفات منوط به اذن مالک باشه، ولی این در حد اقتضاست. اگر شارع مقدس در بعضی موارد اجازه داد که این مالکیت در بعضی از تصرفات بدون اجازه مالک باشه، این منافات با مالکیت نداره. ممکنه مالک باشه ولی شارع مقدس اجازه داده باشه که این شیئی که ملک مالک هست دیگری هم، یعنی معاملش هم صحیح باشه، یعنی در واقع یک نوع انتقال شریک صورت بگیره. شارع چی؟ کاملا چیز داره، کاملا من همینو میخوام، نکته ای که میخوام روش تاکید کنم همین هست که هیچ منافاتی با، یعنی تنافی عقلایی با ملکیت نداره. این رو حالا موارد نقض دیگه ای رو که ذکر شده که حاجه ها تقریبا به همین وجه جواب میدن رو ملاحظه بفرمایید. من اینه که الان بحثا نمیخوام دنبال کنم، دوستان بحث، یه سری نقضهای اینجا ذکر شده، حاجه ها اون نقلها رو نمیپذیرن، نقضها رو نمیپذیرن، میگن اینا منافات نداره. ممکنه یک شیئی، مثلا ممکنه من مالک باشم ولی دیگری حق داشته باشه این رو از ملک من در بیاره با پرداخت قیمت. این پرداخت مثلا قیمت رو ایشون منافات نمیبینن، میگن نه. یا مثلا من مالک باشم ولی نماعات رو مالک نباشم، مالک چه هستم ولی نماعاش رو مالک نیستم، میگن نه این منافات نداره، ممکنه مالک باشم ولی نماعاتش رو مالک نباشم. به نظر میرسه همه اینها نتایج اقتضایی مالکیت هستند، نتایج اقتضایی مالکیت هستند. اگر شارع مقدس برخلاف اینها حکمی صادر کرد، منافات با مالکیت نداره. ولی یه نکته ای هست، من این رو حالا الان اجمالش عرض میکنم، تفسیرش رو بعدا عرض میکنم. گاهی اوقات ممکنه ما بگیم که یه شیئی که آثار مختلف ملکیت برش بار نشه، مثلا این اثر رو نداره، این اثر رو نداره، این اثر نداره، آثار مختلف از مجموعه اموری که حالا تک تکش ممکنه دلیل بر مالکیت نباشه، نفی مالکیت نباشه، ولی وقتی آدم میبینه آثار مختلف مالکیت رو نداره، عقلا از مجموع اینها برداشت میکنن مالک نیست. به قول اون شیر بیال و دمشکم که دید این چنین شیر خدا هم نافرید. بعضی وقتا عقلا از تک تک اینها دلیل نیست، ولی مجموعه یک سری چیزها رو که کنار هم بگذاریم ممکنه دلیل باشه. اینو ملاحظه بفرمایید، ما فردا بحث رو ادامه خواهیم کرد. رفقا که کلاس راهنما بعد از ظهر هستن، از همون دلیل چهارم که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، اینا رو مجموعهش رو ببینید تا بعد فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.